بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 148، سطر چهارم، فصل فی ابتداء القول بالزمان و اختلاف ناسفی و مناقضت المخطئین فی. فصل دهم است از مقاله دوم. بعد از اینکه بحث در مکان تمام میشه، ابن سینا وارد بحث در زمان میشه. در این فصل اختلاف مردم در زمان مطرح میشه و قولشون نقض میشه، یعنی ابطال میشه. پس دو مطلب ما در این فصل داریم، یکی نقل اقوال، یکی ابطال اقوالی که قبول نیستند، یعنی ما با اونها معتقد نیستیم. ابتداء ابن سینا می فرماد که نظر درباره زمان مناسب نظر درباره مکانه، یعنی این دوتا رو میشه نزدیک هم قرار داد. مثلا در ماهیت مکان اختلافه، در ماهیت زمان هم اختلاف. در وجود مکان اختلاف بود، در وجود زمان هم اختلاف. مکان از لوازم حرکت بود، زمان هم از لوازم حرکت. بالاخره هر دو وابسته به حرکتند، از این جهت با هم مناسبت دارند. مناسبت‌های متعددی بین زمان و مکان هست. بعد وارد نقل اقوال می‌شد. اقوال کسانی رو در مورد زمان بیان می‌کنند. گروهی معتقدند که اصلا زمان وجود نداره، نه در خارج، نه در توهم. گروهی معتقدند که در خارج وجود داره، در خارج وجود نداره، در توهم وجود داره، یعنی یه امر موهومه. گروه سومی معتقدند که در خارج موجود هست به نحو عرض. چهارمی میگوید در خارج موجود است به نام جوهر، به صورت جوهر. اونم که میگه به صورت جوهر موجوده، بعضی ها واجب الوجود قرارش میدن، بعضی ممکن الوجود. اونم که ممکن الوجود قرارش میده، بعضی ها میگن موجودیست مجرد، بعضی میگن موجودیست جسمانی و عبارت است از فلک نهم. اینا اقوالش در مورد زمان داریم. پس بعضی اصل وجودش رو منکرن، نه وجود خارجی براش قائلن، نه وجود وهمی. بعضی ها وجود وهمی قائلن، خارجی قائل نیستن. بعضی خارجی قائلن عرض میدونن، بعضی خارجی قائلن جوهر میدونن. اونایی که جوهر میدونن، بعضی واجب الوجود، بعضی ممکن الوجود. ممکن الوجودی ها هم بعضیا میگوین مجرد، بعضی میگن مادی. نه، موهوم رو یعنی وهم ما فکر میکنه که زمانی هست ولی زمان نیست، حرکت هست. این حالا باید بیان بشه. بعد ما در ماهیت زمان هم باید بحث کنیم. ابن سینا مکان، وجود مکان رو ثابت کرد، ولی وجود زمانی که میخواد ثابت کنه ابتدا در ماهیت زمان بحث میکنه. به قول خودش از طریق ماهیت زمان وجود زمان رو اثبات میکنه. در اشارات هم همین کاری کرد. در اشارات هم اول ماهیت زمان رو بیان کرد، اسم زمان هم نمی آورد. آخر سر گفت اینی که ما تا حالا اثباتش کردیم زمان است. اینجا همینطور ماهیت زمان رو بیان میکنه، بعد میره سراغ وجود زمان. خب این اقوالی که من عرض کردم فعلا تطبیق بکنم تا بعد برسیم به استدلالها. صفحه 148 این سطح چهارم. یه فصلون، یه دونه یه قبل فصل نوشته، یه به حروف ابجد میشه ده، یعنی فصل دهم. من فصول قبلی که میخوندم این نکته رو نگفتم، فصول قبلی هم همینطور بود، اونا هر کدومشون یه دونه حرف ابجدی داشت. بله، حالا این یکی اتفاقا چشم به شفتاد گفته، اونه مثل اینکه اون قبلی هم من ندیده بودم. فی ابتداء القول فی زمان و اختلاف ناسفی و مناقضت المخطئین فی، در این فصل شروع گفتار در زمان هست و بیان اختلاف مردم در زمان و مناقضه کسانی که خطای در زمان کردن. مناقضه میکنیم یعنی باطل میکنیم، چه قولشون رو چه دلیلشون رو. نه معارضه میکنیم یعنی بر علیهشون و در عرض دلیلشون دلیل میاریم، بلکه دلیلشون رو باطل میکنیم، دلائل رو ذکر میکنن و باطل میکنن. ان النظر فی امر الزمان مناسب للنظر فی امر المکان. نظر یعنی بحث، یعنی فکر. بحث در امر زمان مناسب با بحث در امر مکانه، یعنی این دوتا خیلی به هم نزدیکند و با هم مناسبت دارند. لانه من الامور التي تلزم كل حرکت، چون زمان از اموری است که لازمه هر حرکتی است، مثل مکان میمونه. مکان هم لازمه هر حرکتی است، زمان هم لازمه هر حرکتی است. البته درباره مکان فقط در فلک نهم یه خدشه احتمالی داشتیم، فقط درباره فلک نهم که متحرک است ولی مکان نداره. ولی از فلک نهم که بگذرید، مکان لازمه هر حرکتی بود، حالا زمان هم لازمه هر حرکتی است. پس زمان و مکان هر دو وابسته به حرکتند، از این جهت با هم مناسبند. والحال فی اختلاف الناس فی وجوده و ماهیته کالحال فی المکان. مردم در وجود و ماهیت زمان اختلاف دارند، همونطور که در وجود و ماهیت مکان اختلاف داشتن. پس حال زمان با حال مکان از این جهت مساوی است، یعنی از جهت اختلاف مردم هم در وجود هم در ماهیت. فمن الناس من نفع ان یکون لزمانه وجودون. البته گروهی گفتن که اصلا برای زمان وجودی نیست. البته نه، یعنی نه وجود خارجی نه وجود وهمی. و من هم من جعل له وجودن، بعضی وجود برای زمان قائلن، اما لا علا انهو فی الاعیان الخارجه، نه اینکه زمان در اعیان خارجه باشد و وجود خارجی داشته باشد. البته به وجه من الوجود، به وجه من الوجود یعنی نه وجود تدریجی دارد نه وجود دفعی. نه وجود جوهری دارد نه وجود عرضی. نه وجود واجبی دارد نه وجود امکانی. این به بچه من الوجود رو اینطوری باید تفسیر کرد در مقابل اختلافات بعدیه. در خارج به هیچ یک از این انها موجود نیست. بل علا انهو امرون متوهم، یعنی بر این هستند، این گروه بر این هستند که زمان امریست متوهم و امریست که وهم ما او رو درک میکند. خب امر متوهم دو قسمه، یه امر متوهمیست که وهم ما اصلا ساخته او را، یه امر متوهمیست که وهم ما از خارج انتزاع کرده، خودش در خارج نیست اما یه چیزی در خارج بوده که از اون چیز این امر متوهم انتزاع شده. زمان از این قبیل دومه، امر متوهم ساخته شده که ما ازش تعبیر به نیشخولی میکنیم نیست، بلکه امر متوهمیست که منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش همون حرکت خارجیه، یا منشأ انتزاعش نسبت بین دو شیه، مثل نسبت وجود من با گردش فلک، یا نسبت وجود من با هجرت پیغمبر. اینا یه چیزایی در بیرون هست، ما از این امر بیرونی زمان انتزاع میکنیم، اون وقت زمان میشه امر متوهم. پس اونایی که میگن زمان متوهمه منظورشون اینه، نه متوهم یعنی نیشخولیه و ساختگیه. حالا بگید معقول ثانیه، بگید امر منتزع. امر منتزع خوبه، بله، امر منتزع است که منشأ انتزاعش در خارج هست، منشأ انتزاعش در خارج هست ولی ما به هزاش در خارج نیست. و من هم من جعل له وجودن، اون به وجه من الوجود رو من توضیح دادم، گفتم یعنی نه تدریجی نه دفعی، نه جوهری نه عرضی، نه امکانی نه وجوبی. یه چیز دیگر یادم رفت بگم، نه مفرد نه مرکب. نه مفرد نه مرکب چون گروهی معتقدند که زمان مرکب است از اوقات، هر وقتی زمان نیست، این اوقاتی که ردیف میکنیم پشت سر هم مجموعه رو میگن زمان. گروهی هم معتقدن نه، وقت زمان یکیه و امر واحده، امر مرکب نیست. اون به بچه این من الوجود میگوید زمان در خارج موجود نیست، نه مرکبن نه واحدن. به بچه این من الوجود تفسیر البته بگیری روی نداره، ولی میتونید البته هم به معنی قطعی بگیرید. قطعا در خارج وجود ندارد، به بچه من الوجود دیگه تفسیر دیگه داشته باشه که به بچه من الوجود تفسیر البته نشه. و من هم من جعل له وجودن، همین قول بعدیست که من اصلا یادم رو از خارج عرض کنم، و اون قول همینیست که الان اشاره کردم که زمان رو مرکب میدونه از اوقات. و اینطور تفسیر میکنه، که زمان نسبت ماست، لامور الى امور. مثلا همونطور که اشاره کردم نسبت تولد ما که امریست از امور، به هجرت پیغمبر. یا مثلا به آمول فیل که اونم یه امری از اموره، یا مثلا به فلان واقعی که در فلان زمان اتفاق افتاده. اما واقعی مشهوریه. یا مثال خود ابن سینا، حضور زید عند طلوع الشمس، که نسبت حضور زید با طلوع شمس، این نسبت رو میگیم زمان. منتها طلوع شمس مشهورتره، حضور زید مخفیه. ما این مخفی رو به اون مشهور نسبت میدیم، این نسبت یعنی زمان حضور، یعنی وقت حضور. وقت حضور چیه؟ عند طلوع شمس. خود این نسبت که بین حضور زید و طلوع شمس قراره میشه زمان. وقت میگید که زمان حضور زید اون طلوع شمسه، یکی از این دو امر رو زمان امر دیگر قرار میدید. به تعبیر دیگر که این تعبیر دو عبارت نیستی نامده، به تعبیر دیگر دو تا عرض داریم. یکی حضور زید، حضور زید عرضه، خود زید جوهره، حضورش عرضه. یکی هم طلوع شمس، طلوع شمس هم عرضه، خود شمس جوهره ولی طلوعش عرضه. دو تا عرض رو به هم نسبت میدیم، یک عرض معروفتره، یک عرض مخفیه. اون عرض معروف رو زمان قرار میدیم یا به قول ایشون وقت قرار میدیم برای اون عرض غیر معروف. اون عرضی که وقت قرار داده میشود هر امری باشد، این عرضی هم که صاحب وقت قرار داده میشود هر امری باشد، مهم نیست. فقط مهم اینه که اونی که ما زمان قرارش میدیم باید شناخته تر باشه، شناخته شده تر باشه، مثل طول شمس باشه، مثل هجرت پیغمبر باشه. عرض میگه
چیه؟
عرض حادث، عرض حادث. بله عرض حادث، حالا یعنی یه عارضه، یا شاید هم خود عرض بگیر. مثلا رسیدن میوه ها در امسال، یا فصل درو، این همه اموری هستن که میتونیم ما یه چیزی رو به اینها نسبت بدیم. مثلا بگیم که من پیش تو میام در فصل درو، یا در فصلی که فلان میوه رسیده باشه. اینا هم حادثن هم عرضن، رسیدن میوه عرضه، خودی میوه جوهره، رسیدن میوه عرضه. یه عارضی هم هست، یه حادثه‌ای هم هست، یه پدیده‌ای هم هست. عرض رو میتونید به معنی خودش بگیرید، به معنی اصطلاحی میتونید به معنی عارضه بگیرید، یعنی پدیده، یعنی یه چیزی که حادث شده. ایشون تعبیر به عرض حادث میکنه. بله؟ نه نمیخوام بگیم عرض از مقوله اضافه باشه، نه، بین این دو عرض نسبتی است که اون نسبت ما میگیم زمان، نه که از مقوله اضافه باشه. عرض هر چی است. البته عرض کردم عرض رو در اینجا من عارضه بگیرید، من حادثه بگیرید، من پدیده، اشکالی نداره. اما به معنی خود عرض اصطلاحی هم بگیرید ایراد نداره، چون طول شمس عرضه، خود شمس جوهره، حضور زید عرضه، رسیدن میوه عرضه، ورود من در فلان شهر عرضه، این همه عرضه. حالا یا از قبیل فعله، یا از قبیل انفعاله، یا از قبیل هرچی هست. پس میتونید عرض رو در اینجا معنی اصطلاحی بگیرید، میتونید به معنی لغوی بگیرید، یعنی عارض، یعنی پدیده. اون تا این دو تا عرض که به هم نسبت میدید هست که یکی باید معروفتر باشه، وقتی اون معروفتر رو زمان این قرار میدید. وقتی این اوقات رو مرکب کردید اسمش رو اصطلاحا میذاریم زمان. پس زمان امریز مرکب از اوقات، اوقات هم همین هست که گفتیم، همین نسبت هایی که گفتیم. این قول بعضی هست. و من هم من جعل لهو، یعنی برای زمان وجودی، اما لا علا انهو امرون واحدون فی نفسه، نه به این صورت که زمان امر واحد فی نفسه باشد. اولا واحد باشد، ثانیا فی نفسه باشد، این نیست، بلکه هم متعدد است، از اوقات متعددی فراهم شده، هم امریست نسبی، فی نفسه نیست. باید چیزی رو به چیزی نسبت بدین تا در این نسبت زمان متولد بشه. ما زمان رو امر نسبی نمیدونیم، ما زمان رو کم میدونیم، کم غیرغار میدونیم، کم متصل غیرغار، و کم از قبیل نسبت نیست. در بین اعراض ما کیف و کم نسبی نیستن، هفته دیگه نسبی هم. پس ما زمان رو از اقسام کم قرار میدیم و نسبی قرارش نمیدیم، ولی این گروه نسبی قرارش میده. بل علا انه نسبت ما علا جهت ما، نسبتیست، اما خب نسبت مختلفه. ممکنه مثلا پدر رو به پسر نسبت بدیم، اما نسبت تولد و تولید. ممکنه کتابت رو به کاتب نسبت بدیم، اما نسبت متأثر و اثر، مؤثر و اثر. نسبت مؤثر و اثر. پس نسبت ها هر کدوم به حیثیتی هستند، به جهتی هستند. این نسبت حضور زید عند طلوع شمس علی جهت ماست، یعنی یه نوع نسبت خاصیه، نسبت مؤثر و اثر نیست، نسبت مولد و ولد نیست، یه نسبت خاصیه. بیان نمی کنه چه نسبتیه، چون هنوز بحثه، چون خود زمان رو روشن نکرده، همون نسبت زمانیه، اونتا اسمش رو نمیاره. پس بل علا انمون نسبت ما علا جهت ما، چون اگر بخواد زمان اسم زمان بیاره دو لازم میاد. این داره زمان رو تعریف میکنه، زمان رو تعریف میکنه به اینکه نسبتیست کذایی. وقت اگر تو این تعریف زمان کلمه زمانم بیاره که دور میشه، ناچار علا جهت ما رو بیاره. پس این علا جهت ما یعنی نسبت به یه حیثیت خاصی، چون نسبت ممکنه به حیثیت‌های مختلف باشه، دو چیز رو به هم نسبت بدیم به حیثیت‌های مختلف. این که نسبتی که الان در باب زمان هست به یه حیثیت خاصی است، اسم اون حیثیت هم نمیاریم، بلا از کنم اسمشو بیاریم دو میشه. بل علا انهو یعنی زمان، نسبت ما یه نوع نسبتیست علا جهت ما به یه حیثیتی، مثلا نه به حیثیت تأثیر و تأثیر، نه به حیثیت تولید و تولد، و نه به حیثیت های دیگری غیر از اونی که الان مورد نظر ماست. لأمورن الى امورن، نسبتیست لأمورن الى امورن. مثلا نسبت حضور زید به طلوع شمس، نسبت تولد فلانی به هجرت پیغمبر، یا نسبت مثلا فرض کنید که ارسال حضرت ابراهیم به طوفان نوح، اینا نسبت امور لامور. و کدوم زمان میشه برای دیگری اونو بعدا بیان میکنیم. فعلا میگه نسبت امور لامور، همین، اونم نسبت علا جهت ما. حالا کدوم یکی از این امور میشن زمان، کدوم میشه متضمن، اون بیان میشه. نسبت ما علا جهت ما لامور ایها کانت الا امور ایها کانت، انها در هر دو جا غلطه. انها کانت، انها کانت دو جا نوشته، هر دوش غلطه، انها درست نیست، ایها درست. ایها کانت یعنی این امور هر چی باشد، الا امور اون امور هم هر چی باشد، فقط شرط میشه که یکی از این امور شناخته تر باشه از امر دیگر، که بتوانیم اون امر شناخته تر رو زمان قرار بدیم بر اون امر دیگر. فقال این گروهی که زمان رو وجود واحد فی نفسه قرار نداده، بلکه مرکب گرفته زمان رو اولا و امر نسبی قرار داده ثانیا، فقال این چنین شخصی این چنین گفته، ان الزمان هو مجموع اوقاته، نه یه وقت بلکه مجموع اوقاته، وقت اون وقت تعریف کرده، ول وقت و ارزون حادثون یفرزو یفرزو یفرز و وجود و عرض آخر مع وجوده، یعرض و غلطه، یفرز و درست. البته نسخه یفرز و داره، اون نسخه رو ما ترجمه کنیم. در پاورقی نوشته نسخه یفرز و داره، نسخه یه همچین من در اختیارم بود، اونم یفرز و داشت. یفرزا هم راحت‌تر معنا میشه. و وقت عرضی است که حادث میشود، فرض میشود وجود عرض دیگر با وجود اون عرض حادث. ضمیر را توجه کنید به کجا برمیگردونه. الان ضمیر مع وجودیی برگشت به عرض حادث. اینجا دو تا تعبیر به عرض داشتیم، یکی عرض حادثی که عرض آخر، من ضمیرها رو به عرض حادثه عرض آخر برمیگردونم. توجه کنید که به کدام برمیگرده. ولوقتو عرضون حادثون که فرض میشود وجود عرض دیگری با وجود این عرض حادث، یعنی این دوتا عرض ها با هم فرض میشود. کتاب ما داره به حضورین غلطه، باید خط بخونه. به جای به حضورین بنویسید که حضور زیدن و طلوع شمس. که حضور زیدن و طلوع شمس. که حضور زید میشه عرض آخر، طلوع شمس میشه عرض حادث. اینا رو من از خواهش توضیح دادم. هم حضور زید عرضه، هم طول شمس عرضه. یکی رو به یکی نسبت میدیم، اون وقت اون معروفه رو که طول شمسه زمانی و وقت قرار میدیم برای اون یکی دیگه. فهوبه زمیر هوبه برمیگرده به عرض حادث. وقتون لل آخر، اینجا به جای عرض آخر، عرض آخر تعبیر کرده به لل آخر. الفلام هم آورده، الفلام عهد ذکری. این لل آخر همون عرضون آخری که در جمله قبل آمد. فهوبه یعنی این عرض حادث. وقتون لل آخر، وقت هست لل آخر، اینو برای اون عرض دیگر. ایه عرض حادث کان، ضمیر کانا برمیگرده به عرض آخر. هر عرض حادثی باشد این امر آخر، این عرض آخر، هر امر حادثی باشد فرق نمی کنه. وقتی به اون عرض حادث نسبتش دادی، اون عرض حادث میشه وقت برای این. مثل این که حضور زید رو نسبت دادی به طلوع شمس، طلوع شمس میشود وقت برای حضور زید. وقت اگر این وقتها رو با هم ترکیب کنی، تعبیر میکنیم به زمان. این قولم تموم شد. و من هم من جعل للزمان وجودن و حقیقتن قائمتن. بعضی از این کسانی که قائل به زمان هستند و زمان رو هم امر خارجی میدونن نه امر متوهم، کسی است که جعل للزمان وجودن و حقیقتن قائمتن. برای زمان وجود قائل است، حقیقت قائم قائل است. منظور از قائم در اینجا قائم به ذات نیست، منظور از قائم یعنی در خارج وجود دارد. لذا این گروهی که برای زمان وجود خارجی قائلند و او را حقیقت قائمه میدونند، بعضی هاشون گفتند این حقیقت قائمه جوهر است، بعضی ها گفتند عرض است. اگر مراد از قائم قائمه به ذات بود دیگه نمیشه گفت عرض، نمیشه تقسیمش کرد به جوهر عرض. اما تقسیمش میکنیم به جوهر عرض، پس معلوم میشه مراد از قائم در اینجا قائم به ذات نیست. اون قسم بعدی شو که فمن هم من جعله جوهرن قائمن به ذاته، اونجا قیام به معنی قیام به ذاته. اینجا نه، اینجا قیام یعنی وجود خارجی داره. حالا چه قیام به ذات داشته باشد یعنی جوهر باشد، چه قیام به ذات نداشته باشد یعنی عرض باشد. فمن هم یعنی بعضی از همین ها که برای زمان وجود و حقیقت قائمه قائلند، من جعله جوهرن قائمن به ذاته. زمان کسیست که زمان رو جوهر قائم به ذات قرار میده، در مقابل کسیست که جوهر رو عرض قرار میده. ابن سینا اینو دیگه ذکر نکرده. صدرا در شرح حکمت، در شرح هدایه عسیریه گفته کسانی که برای زمان وجود خارجی قائلن به دو دسته تقسیم میشن، بعضی ها زمان رو جوهر قرار میدن، بعضی عرض قرار میدن. ابن سینا نگفته بعضی عرض قرار میدن، ولی وقتی میگه فمن هم من جعله جوهرن، مفهومش اینه که گروه دیگری هم هستن که جعله عرضا. اما صدر را تصریح کرده که گروهی جوهر میدونن، گروهی عرض میدونن. ابن سینا اینجا تقسیم رو تموم میکنه، ولی صدرا در شرح هدایه عسیریه تقسیم رو ادامه میده. که منم از خارج همون کلمات صدر رو گفتم. اون کسانی که زمان رو جوهر قائم به ذات قرار میدن باز به دو گروه تقسیم میشن، بعضی ها واجب الوجود میدانن زمان رو، بعضی ها ممکن الوجود میدانن. اونایی که ممکن الوجود میدونن بعضی ها مجرد میدونن، بعضی ها مادی میدونن. این عبارت صدر رو من میخونم، توجه کنید. والجائلون له جوهرا، اون تقسیم میکنه به تقسیمات مختلف، میگه بعضی جوهر میدونن بعضی عرض میدونن، بعد به اینجا میرسه که والجائلون له جوهرا، کسانی که زمان رو جوهر قرار میدن، منهم من جعله جوهرا قدسیا غیر جسمانی، یعنی مجرد، و فرقتهم منهم، فرقه از همینایی که زمان رو جوهر مجرد قرار میدن، زعمت انه الواجب الوجود لذاته، گفته زمان واجب الوجود لذاته، و منهم من جعله، یعنی جعل این زمان رو جوهرن جسمانیان، هو الفلک الاعلا. این عبارت صدراست در شرح هدایه اصلیه، هو الفلک الاعلا یعنی فلک نهم. فاما من نفا وجود از زمان، این دیگه کلام ابن سینا است، کلام صدر رو تموم شد. کدام قول؟ و من هم من جعل له وجودا لا على انه امر واحد في نفسه. شما میفهمید که این و من هم من جعل له وجودا لا على انه امر واحد في نفسه قول گروهی از کسانی است که زمان را امر موهوم میدونند. دلیلتون هم اینه که قول قبل از این و من هم من جعل له وجودا لا على انه امر واحد في نفسه، قول قبلش این بود که زمان امر متوهمه، قول بعدش هم و من هم من جعل زمان وجودا و حقیقتا قائمتا هست که قول به وجود خارجی است. پس اینی که این وسط آمده باید ملحق بشه به اونی که زمان رو متوهم میدونه. ظاهرا اینطور نیست، چون این شخص زمان رو نسبت، وقت رو نسبت گرفت، وقت رو نسبت گرفت و زمان رو مرکب از اوقات گرفت، یعنی مرکب از نسبت ها گرفت. نسبت رو بعضی ها در خارج موجود میدونند، بعضی ها امر موهوم میدونند، امر عقلی میدونند. وقت بنابر قول کسانی که میگن نسبت در خارج موجوده، این قائل بود زمان رو خارجی میدونه. بنابر قول کسانی که میگن نسبت در خارج موجود نیست، این قائل زمان رو امر عقلی میدونه، امر وهمی میدونه. یعنی این کلام و منهم هم سازگار است با این که زمان امر موهوم باشد، هم سازگار است با این که زمان امر خارجی باشد. البته خود ابن سینا نسبت در خارج موجود میدونه بله، موهوم نمیدونه، ولی این قول ابن سینا که نیست. قائلین به این که زمان این نسبت است، باید ببینیم چه نظر میدن. اگر نسبت رو در خارج موجود میدونن، زمان پیش اونها میشه موجود خارجی. اگر نسبت رو در خارج موجود نمیدونن، امر موهوم میدونن، زمان پیششون میشه موهوم. البته ابن سینا زمان رو، ابن سینا نسبت رو در خارج موجود میدونه، ولی زمان رو نسبت نمیدونه. پس نمیتونیم بگیم چون ابن سینا نسبت رو در خارج موجود میدونه، پس این قول باید زمان رو در خارج موجود بدونه. این قول هر کی هست، باید ببینیم که نظرش درباره نسبت چیه. اگر نسبت خارجی دید، زمان رو خارجی میبینه. اگر نسبت وهمی دید، زمان رو وهمی. البته من وقتی داشتم معنا میکردم، این قول رو مربوط کردم به قول کسانی که زمان رو در خارج میدونند، چون اغلب کسان نسبت رو در خارج موجود میدونه. منطقه وجود متزلزل به وجود طرفینش. خب تا اینجا نقل اقوال در عبارت ابن سینا تموم شد. عرض کردم در عبارت دیگران اقوال بیش از این مطرح شده، ولی ابن سینا همین مقدار مطرح شده بود. در صفحه 151 که همین چاپی که در اختیار ماست، سطر 14 بعد از اینکه ابن سینا توضیحاتی میده، میگه فالزمان واجب الوجود و ما کان واجب الوجود فلا یجوز ان یرفع وجوده تا آخر. اینجا داره نقل قول میکنه، اینجا واجب الوجود بودن زمان میاره. در ابتدای فصل که اقوال رو نقل میکنه اشاره به واجب الوجود نکرده، من از صدرا نقل کردم، ولی در وسط فصل که میرسه بیان میکنه قول گروهی رو که با استدلالی که کردن زمان رو واجب الوجود قرار داده. پس این اقوالی که ما الان از صدرا نقل کردیم اقوالی است که بعضیاشو ابن سینا در لابلای کلام اشاره میکنه. خب بعد از نقل اقوال ابن سینا وارد بحث میشه. فاما من نفا وجود از زمان فقط تعلق بشکوکوکه، کسی که زمان وجود زمان رو نفی کرده تعلق یعنی تمسک به شکوکه، نمیگه تمسک به ادله ای، میگه تمسک به شکوکه، یعنی ادله شون انقدر ضعیفه که ما باید اسمشون رو شک بذاریم. من ذالک یعنی بعض ذالک، بعضی از شکوک دلیلیست که شروع میکنه نزدیک یک صفحه طول میکشه، حتما باید بذاریمش برای جلسه بعد چون نمیتونیم تمومش کنیم. دلائل از اینجا شروع میکنه، البته عنوان به دلائل نمیده که مثلا الاول از ثانی از ثالث، همینطوری پشت سر هم میاره اینا رو. ما انشالله یکی همینطور که ایشون آورده میخونیم و توضیح میکنیم.